Before I listen to the sermon, read 1 Corinthians chapter 1.
قبل از اینکه موعظه رو گوش بدید، اول قرنتیان فصل 1 رو بخونید.
We're starting a new book tonight.
شب یه کتاب جدید رو آغاز می‌کنیم.
1 Corinthians.
کتاب اول قرنتیان.
It's an interesting church.
کلیسای جالبیه.
Sometimes you want to look at churches and kind of expect that everything is perfect inside.
معمولاً نگاه دوست داریم کلیسا رو نگاه کنیم و ببینیم چقدر همه چیز خوبه، همه چیز خوبه.
Everybody does the right things.
همه درستن،
everybody
همه درست
holy lives.
همه زندگیشون خوبه.
Everybody serving God.
همه خدمت میکنن.
Yeah, that's simply not reality.
اما واقعیت زندگی این نیست.
Yeah, there is no perfect church.
هیچ کلیسایی بدون عیب نیست.
Yeah, there are no perfect Christians.
و هیچ ایمانداری بدون عیب نیست.
So you can expect some issues and problems in
churches.
And as we'll see when we go over the letter of 1 Corinthians, these believers had some serious issues.
Yeah,
and Paul is writing them this letter to help them get things right. And as negative as some of the things we will read will look like,
با هر چقدر منفی بشد به نظر برسه یه سری چیزهایی رو
yeah,
که میخونیم
they actually did something with the things Paul said to them.
کارهایی رو که پولس ازشون خواسته بوده انجام بدن
and
واقعا انجام دادن و تغییر رو ایجاد کردن.
What we'll see in 1 Corinthians is a lot of like practical advice how to resolve certain things. در اول قرنتیان
می‌بینیم که چجوری مشکلات رو حل کنیم، چه کارهایی باید بکنیم.
Yeah, how to deal with different situations.
چجوری با شرایط کنار باید اومد.
Of course, Paul corrects them. He tells them, "Hey, you're wrong on this, and you need to do something else. You need to stop doing that."
پولس میگه این اشتباه است، اینجوری باید رفتار کنید، اینو باید درستش کنید، اینجوری باید حلش کنید.
I also want you to notice that he does treat them as a legitimate church.
ولی دقت کنید که پولس رسول اونها رو به عنوان یک کلیسای خوب قبول داره.
Yeah, and a church he cares for.
کلیسایی که براش مهمه.
He takes the time to write to them. And these are people he knows.
کلیسایی که وقت میذاره براشون که براشون بنویسه. کسایی هستن yep. که میشناسه.
So we need to be careful when we look at a church.
باید مراقب باشیم که وقتی یه کلیسا رو نگاه می‌کنیم.
We don't just throw them into the bus because there's something wrong in them.
وقتی یه چیز اشتباه توی کلیسا پیدا کردیمشون بندازیمشون زیر اتوبوس
بدیم گند زدن. Or even when you see certain sin.
یا اگر یه گناهی یک ایماندار رو می‌بینید.
Yeah, hold your horses. Yeah.
یه مقدار از خر شیطون
بیاید. These things need to be dealt with.
بله، مشکلاتمون باید حل شه. باید درست شه.
It doesn't mean that church is just gone. Yeah.
دلیل نمیشه که کلیسا رو پاکش کنیم، کلاً از بین ببریم.
Yeah, remember God is speaking here. God is speaking to a church that has a lot of issues.
خداوند که اینجا صحبت میکنه. خداوند با کلیسای صحبت میکنه که خیلی مشکلات بزرگ داره.
Of course, I'm not talking about false religions.
در مورد مذهبای دروغی صحبت نمیکنم.
Cults that teach damnable heresies, of course.
و اونایی که درسای عجیب و غریب و ضد خداوند عیسی مسیح موعظه میکنن.
These are dumb. These are not churches in the sense of Christian churches.
اون کلیساها از God's eyes. و در دیدگاه خداوند دیگه اونا کلیسا نیستن اصلا.
Yeah, I talk about a legitimate church here that has problems.
در مورد کلیسایی صحبت میکنم که مشکلات خودش رو داره.
Yeah, and through Paul, God is reaching out to them.
و از طریق پولس خداوند زندگی اونها رو لمس میکنه.
Yeah, so it has issues, but Paul comes alongside to fix these things.
مشکل وجود داره ولی پولس میاد که اون مشکلات رو حل کنه.
And if you would read 2 Corinthians, you see a different letter.
دوم قرنتیان را اگه بخونیم میبینیم صدای نحوه صحبت کردن پولس عوض میشه.
And you also see that he goes a lot deeper with doctrines and things.
و میبینید در قسمت دومه نامه درسای عمیق‌تری بهشون میده، نه مشکلات سطحی رو
بشترسه. اول قرنتیان
خیلی چیزایی که همه باید بدونن عادیه، چیزایی قدم های اولیه است.
Read 1 Corinthians chapter 1 verse 1.
فصل 1 آیه 1 رو بخونید.
پولس به اراده خدا رسول خوانده شده عیسی مسیح و سوستانیس برادر.
Yeah, so Paul opens the letter with just reminding them, hey, here are my credentials. Yeah, I'm an apostle. I'm not just doing these things on my own.
و خودم تنهایی این کارو نمیکنم، مسئولم.
I was personally called by Jesus on the road of Damascus.
در اون جاده دمشق من رو صدا کرد. اعمال رسولان
فصل 9. Yeah, we have the conversion story of Paul.
جایی که پولس رسول اونجا ایمان میاره.
And God speaks to Ananias to go lay hands on Paul and pray for him.
صحبت میکنه و ازش میخواد که بره دست بذاره رو پولس رسول.
And look what it reads in verses 13 till 15.
13 تا 15 چی بهمون میگه؟ هانانیا.
هنانیا جواب داد که ای خداوند، درباره این شخص از بسیاری شنیدم که به مقدسین تو در اورشلیم چه مشقت ها رسانید و در اینجا نیز از رؤسای کاهنان اختیار دارد که هر که نام تو را بخواند او را حبس کند. خداوند به وی گفت، برو زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و پادشاهان و بنی اسرائیل ببرد.
Yeah, so God says, hey, Paul is a chosen vessel. Paul is not floating around on his own. He's been sent by God.
خودش هر کاری دلش خواست نکرد، بلکه خداوند فرستادش و فرستاده خداونده.
He's been put into the ministry by Jesus Christ.
خود عیسی مسیح.
Go to Galatians 1.
و او را فرستاده در غلاطیان.
Galatians 1:1. Paul, an apostle. Not of man, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead.
پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان بلکه به وسیله عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید.
Yeah, so Paul is an apostle.
پولس خودش رسول که خداوند او را برگزیده، عیسی مسیح او را برگزیده.
And even though we find him often defending himself in the letters he writes.
باز بعضی وقتا وقتی می‌بینیم با نامه‌هایی رو که خودش رو دفاع می‌کنه.
He's the greatest apostle that we see.
که ما دیدیم.
Yeah, we read the book of Acts.
کتاب اعمال رسولان رو میخونیم.
And half of the book is about Paul, but he does.
نصف اون کتاب در مورد حرفای پولس.
His missionary journeys.
سفر خدمتش و میسیونریش.
And most of the letters that we have written to churches are written by Paul.
اکثر نامه‌هایی رو داریم که برای کلیسا نوشته شده به وسیله و به قلم خود پولس نوشته شده.
Personally, I believe also the letter to the Hebrews is written by Paul.
خودم شخصا قبول دارم که کتاب عبرانیان هم به دست پولس نوشته شده.
But we don't know for sure because ولی عبرانیان
خیلی مشخص نیست چون آیه اولش مثل این رساله‌ها مثل پولس خودش معرفی
نکرده.
ولی به هر حال دارم اعلام می‌کنم که پولس رسول خداست و اون برگزیدگی و لمس خدا رو داشته.
And he definitely does the work.
و کار خداوند رو واقعا انجام داده.
Read verse 2. First Corinthians verse 2. Chapter 1 verse 2.
به کلیسای خدا که در قرنتوس است از مقدسین در مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شدند با همه کسانی که در هر جا نام خداوند ما عیسی مسیح را می‌خوانند که خداوند ما و خداوند ایشان است.
Obviously, this letter is written to a local church. Yeah. A local gathering of believers, an assembling of believers. In this case, at Corinth.
اینجا در محلی به نام قرنتوس.
Now, notice how the people in Corinth are being called.
نام اعضای قرنتوس چی خونده شده؟
Yeah, they're called saints.
مقدسین.
Now, since we are living in Greece and we have an Orthodox church here.
چون یونان زندگی می‌کنیم و کلیسای ارتدوکس رو می‌بینیم با چشای خودمون.
It's good to look at what the Bible says actually saints are.
ببینیم کتاب مقدس واقعاً در مورد مقدسین چی میگه.
Yeah, because the Orthodox church they will pray to dead people.
چون کلیسای ارتدوکس دعا میکنم مردشون.
Yeah, they say these are these super Christians.
میگن اینا مسیحیای فوق‌العاده بودن.
And now we have elevated them to saint status.
و حالا رسوندیمشون به مقدسین که حالا میتونیم برای اونا دعا کنیم که اونا جایگزین ما دعا کنن.
Yeah, and now they're even praying to these people.
و حالا به سمت اونها دعا میکنن.
Yeah, that somehow they have some gains from merit from those saints who had so much extra.
یه جوری فایده داشته با اونها که چیزهای بیشتری رو داشتن.
Yeah, they're basically giving worship to the dead. It's wrong.
پرستششون برای مردگانه اشتباس مرده پرستی.
The Catholic Church does the same with their statues.
به جای مرده پرستیش مجسمه داره.
They're also into this praying to the saints, praying to Mary.
دعا میکنن برای مریم مقدس، دعا میکنن برای مقدسین.
Now, because of these false churches,
به خاطر این کلیساهای اشتباه و دروغین.
Yeah, and the influence they had.
و اون تأثیری که اونها داشتن.
Many people have a wrong idea about what a saint is in the Bible when you read it.
خیلیا دیدگاه غلطی از کلمه مقدسین دارن.
Even some Christians do not understand what a saint is in the Bible.
نمی‌دونن مقدسین واقعا کیا هستن.
Now how does the Bible define saints?
کلمه مقدسین در کتاب مقدس به چه معنی است؟
It says here that in this messed up church in Corinth.
میگه در این کلیسای درب داغون قرنتوس.
Yeah, that the people who are there are called saints.
ایماندارانی که توی اون کلیسای درب داغون جمع میشن اسمشون چیه؟ مقدسین.
It's just another term for a believer.
مقدسین یکی از اسمای ایماندارانه.
Use name Christian.
یا مثل اینکه امروزی میگیم مسیحیه.
Which occurs a lot less in the Bible than saints, by the way.
مسیحی خیلی کمتر استفاده شده در کتاب مقدس تا اینکه مقدسین.
You and I are saints.
من و شما مقدسین هستیم. How the Bible defines saints. کلام خداوند و معنی مقدسین من و شما.
Yeah, you don't have to be dead.
نباید اول بمیریم.
And we definitely will pray to you.
و بعدم بمیرینم رو
براتون دعا نمی کنم. And you don't have to be a super Christian or something to be called a saint.
مسیحی فوق العاده بی عیب و بدون مشکل باشین که مقدسین خونده بشین.
It says here it is those who call upon the name of Jesus Christ our Lord.
و اونهایی که میخونن در نام خداوندمون عیسی مسیح.
Yeah, these are saints.
اونها مقدسین.
Yeah, and what does it mean to call upon the Lord?
Yeah, that's meaning to call upon the Lord for salvation.
Go to Romans 10.
نام خداوند رو خوندن برای نجات.
Romans 10, 12
and... میان ده.
12 and 13, yeah.
12 و 13.
زیرا که میان یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد
یافت. Yeah, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
هر کسی که نام خداوندمون رو بخونه نجات پیدا خواهد کرد.
Yeah, so the church of Corinth, yeah, the people who are in there.
کسایی که در اونجا کلیسایی که اونجا بودن.
Yeah, they're called saints.
اونها مقدسین خونده شدن.
When you go over the New Testament and you see the word saint,
شما متن جدید رو میخونید و کلمه مقدسین رو میخونید خیلی ساده و خلاصه در مورد ایمانداران صحبت میکنه.
Why is this important for you to know?
چرا مهمه که من و شما این رو
بدونیم؟ So you have a right understanding when you're reading.
که من و شما درک خوبی داشته باشیم از خوندن کلام.
But there are those who will teach that saints are just physical Jews.
که درس میدن که مقدسین همون یهودیان جسمانی هستند.
And then they will go to the book of Revelation and say, hey, the church is only mentioned in the very beginning of the book Revelation, chapter 2 and 3, about the seven churches.
And
they conclude the rest of the book of Revelation doesn't use the name church or Christians. So it must be about the Jews, the physical Jews. Now, of course, that's utter nonsense. We know that.
خیلی غیر منطقی به نظر
میاد. Yeah, trying to twist scripture.
حقیقت کلام رو در حقیقت پیچوندن.
To fit a false pre-tribulation end time view.
که اون دیدگاه غلط و دروغی زمان اعتقاداتی که میگن قبل از مصیبت ها همه ایمانداران به آسمان رو بوده خواهند.
Yeah, but it's very simple to show if you understand what a saint is in the Bible.
اگر کلام خداوند رو واقعا یاد بگیریم و بدونیم مقدسین در کتاب مقدس به چه معنی هست.
Yeah, because Christians are mentioned after chapter 2 and 3 in the book of Revelation.
چون اون موقع است که میفهمیم نام مسیحیت و مقدسین که یکی است پس بعد از فصل اول و دوم هم نام برده شده
They're called saints
مقدسین
and also called martyrs
شهیدان مسیح
And it's actually quite dishonest if you think about it
اگر به این بخوایم فکر کنیم به نظر خیلی غیر
because if you read the New Testament you cannot walk away from that and believe that saints point to the physical Jews.
و نمی‌تونی که تا مقدس عهد جدید رو بخونی و بگی هر کلمه مقدسین که نام برده شد یهودیای جسمانی.
Yeah, it's just crystal clear if you just read the instances where the word saint is used, where it points to.
رساله ها رو که می‌خونیم خیلی راحت برامون معنیشو باز می‌کنه. So I just wanted to point it out.
Yeah, that the saints
are just Christians. مقدسین فقط ایمانداران هستند.
Go to 1 Corinthians chapter 1 and read verses 3 to 8.
فصل 1 آیه 3 تا 8.
فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و مسیح خداوند بر شما باد. خدای خود را پیوسته شکر می‌کنم درباره شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما عطا شده است. زیرا شما از هر چیز در وی غنی شدید و در هر کلام و در هر معرفت. چنانکه شهادت مسیح در شما استوار گردید. به حدی که در هیچ بخششی ناقص نیست و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح می باشید. او که او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی ملامت باشید.
Now in verse 7 it talks about the coming of our Lord Jesus Christ.
و در آیه 7 در مورد اومدن دوباره خداوندمون عیسی مسیح.
Yeah, and I certainly want to just talk about that.
میخوام در مورد این صحبت
کنم. Now what is the coming that they are waiting for? They were waiting for.
منتظر چی هستند؟
Now go to 1 Thessalonians 4.
اول تسالونیکیان فصل 4.
And read verses 13 till 17.
آیه 13 تا 17 رو بخونید.
Yeah, and that is the famous rapture passage in the Bible.
داستانی است که کتاب مقدس در مورد روبوده شدن ایمانداران بر آسمان.
Yeah, read verses 13 till 17.
آیه 13 تا 17 رو بخونید.
اول
تسالونیکیان
4.
4 13 تا 17.
4 13 till 17, yeah.
اما ای برادران، نمیخواهیم شما درباره خفتگان بیخبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند غمگین شوید. زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده اند با وی خواهد آورد. زیرا این را به شما از کلام خدا میگویم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی بمانیم، بر خفتگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با صدای رئیس فرشتگان و با شیپور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.
Another verse 15 that also is called unto the coming of the Lord. Yeah, and this of course is the passage where we talk about the resurrection of the dead who are in Christ and of those that are caught up to the clouds who are alive at his coming.
Yeah.
We call this the second coming. Yeah, some people have issues with calling this a coming, but hey, the word coming is being used. And of course that's because they're on the proper false doctrine. They don't want us to be in coming, but it is one. Of course the first coming is when Jesus came in the manger.
So
this is the coming that the Corinthians were also looking forward to.
Go back to first
Corinthians and read verse 8 and see how that day also is called.
که اونیز شما را تا به آخر اسفار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی‌ملامت.
Yeah, so the same day, the coming is also called the day of our Lord Jesus Christ.
در روز خداوندمان عیسی مسیح.
Yeah, the day of the Lord is the second coming.
روز خداوند اومدن دوم.
The day of Christ, which is
also
a term we see, is also the second coming.
اومدن دوباره.
Yeah, the rapture.
روبوده شدن.
Yeah, we saw in 1 Thessalonians 4 is also the second coming. Yeah, there is a resurrection. That's all the second coming. That all happens on the same day.
اومدن بار دوم عیسی مسیح و همشون تو یه روز و یه لحظه.
Yeah, go to Matthew 24.
متی 24 رو باز
کنید. Now I'll show you quickly that this day.
نشونتون بدم که
this specific day.
این روز مخصوص.
Is after the tribulation.
بعد از مصیبت هاست.
Yeah. Matthew 24, and read verses 29-31.
و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گرد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و نیروهای آسمان متزلزل گردند. آنگاه ملامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت همه توایف زمین سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قدرت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با شیپور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را از بادهای چهارگانه از کران تا به کران آسمان فراهم خواهند آورد.
Yeah, I just wanted to throw this in because there are many people that are confused about the timing of the rapture. They are confused about what is the day of the Lord, what is the day of Christ,
yeah.
What is the second coming.
Yeah,
it's fairly simple. It's all happening on one day. Yeah, and it happens after the tribulation. Yeah, our end time position is post tribulation, after tribulation,
روز آخر روز قیامت بعد از مصیبت ها,
before God poured out his wrath,
قبل از خشم خداوند که به روی زمین ریخته شه, ما از آسمان از زمین رو بوده خواهیم شد.
If you read about the day of the Lord, it's a day of vengeance and day of wrath.
اگر نام خداوند رو بخونیم, روز خداوند رو بخونیم, روز خشم, روز قضاوت خداوند.
Yeah, and we are waiting, we are looking forward to the coming of the Lord Jesus.
منتظر اون روزی هستیم که عیسی مسیح میاد.
Yeah, we are looking forward to the second coming.
ما منتظر اومدن دوباره عیسی مسیح.
Yeah, the day that the dead will be resurrected.
روزی که مردگان زنده
میشن. And those who are alive will be taken together
با خدا. خداوند عیسی مسیح یکی میشن در
آنها. And that's the same day God start pouring out his wrath.
همون روزی که اونها با آسمون میرن, همون روز خداوند خشمشو بر روی زمین میریزه.
Yeah, recently we talked about it, like Lot when he left Sodom and Gomorrah.
مثل لوط که وقتی از سدوم و گموره رفت, همون روز آتش باریده شد, همون روز گوگرد شد.
Yeah, the same day Noah went into the ark.
همون روزی که نوح وارد کشتی شد آبها جاری شدن.
Yeah, God's wrath was poured, was started to be poured out.
همون لحظه و همون روزه.
Go to 1 Corinthians 1:9-13.
No, he's that.
And we're talking about different topics, but I just couldn't figure out one main topic of the whole
میدونم که موضوعات متفاوتی صحبت می‌کنیم ولی این فصل در مورد خیلی موضوعات صحبت می‌کنه.
And for the length I also needed to pick and choose what to talk about.
و برای همین که بتونم خلاصه بکنم صحبت‌هامون رو.
But even in an introduction like this there's already a lot of stuff.
اما تو همون مقدمه فصل خیلی چیزا بمونه.
Yeah, 1 Corinthians 1:9-13.
1:9-13.
امین است خدایی که شما را به مشارکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است. اما ای برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند ما عیسی مسیح که همه یک سخن گویید و تفرقه در میان شما نباشد بلکه در یک فکر و یک رأی با هم متحد شوید. زیرا که ای برادران من از اهل خانه خلویی درباره شما خبر به من رسید که نزاع‌ها در میان شما پیدا شده است. غرض این که هر یکی از شما میگوید که من از پولس هستم و من از آپولوس و من از کیفا و من از مسیح. آیا مسیح تقسیم شد یا پولس در راه شما مصلوب گردید یا به نام پولس تعمید یافتید؟
Yep. So I talked about this on Sunday, actually. Now we don't want to have this us and them mentality in the church.
Yeah,
that affects the unity. Christ is not divided. Yeah, it was Christ who was crucified for us, not Paul. Yeah, you were not baptized in the name of Paul or somebody else.
Yeah,
simple contentious in the church, divisions in the church. It's not of God. Yeah, that's of the enemy. Yeah, who's trying to destroy the church from inside.
Yeah.
For more details, listen to last Sunday's sermon.
Yeah.
Now, the next verses in 1 Corinthians are interesting verses.
And
these are verses that people from the Church of Christ should memorize and ponder on.
این آیاتی هست که اعضای کلیسای مسیح که Church of Christ هستن باید حفظش کنن.
One of the core doctrines is that they believe that you need to be baptized to be saved.
باید تعمید پیدا کنی تا نجات پیدا کنی.
Yeah, which is damnable heresy. It's not a small thing.
حقیقت کفره.
Yeah, this is a works-based gospel.
برمیگرده به عملت و کاری که انجام میدی. انجیلی که احتیاج به عمل تو داره. در حقیقت اعمال اضافه کردیم به اون هدیه مجانی نجات.
Yeah, it's another gospel that cannot save.
یه انجیلی است که نمیتونه منو شما رو نجات بده.
I preach a whole sermon, I believe this year, on debunking the foolish arguments from the Bible.
فکر میکنم امسال بود که در مورد اون صحبت کردیم. در مورد این اعتقاد غلط که نمیشه yep. اعمال اضافه کرد.
And also brought up like what the Bible actually teaches on this.
و اینو براتون اشاره کردم
and,
که همتون از کلام بدونید.
1 Corinthians 1:14-17.
اول قرنتیان فصل 1:14
yeah, which teaches that baptism is not part of salvation.
که تعمید نشانه ای از نجات نیست.
So let's look at them again for a moment.
یه لحظه نگاه کنیم.
So Paul just made a mark, yeah.
پولس اشاره میکنه.
You were not baptized in my name, not the name of Paul.
در نام من تعمید نگرفتین.
Yeah. We are baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Now, let's look at the next three marks that Paul makes in verse 14 to 16.
خدا را شکر می‌کنم که هیچیک از شما را تعمید ندادم جز کرسپوس و گایوس که مبادا کسی گوید که به نام خود تعمید دادم و خاندان استیفان را نیز تعمید دادم و دیگر یاد ندارم که کسی را
So here he thanks God.
در حقیقت خدای شکر.
He baptized none of them except for a few.
خدا شکر که هیچ کدومتون رو تعمید ندادم. به غیر از یه سری از انگوش شما.
It's a few. It's not even exactly sure about some others.
حتی مطمئنم نیستم چند تا بودین کلا. ولی اینقدر کمه که میتونم بشمارم.
If you're called the apostle that went to the Gentiles to get people saved.
تو نام رسول غیر یهود رو خوندی که باعث نجات اکثر غیر یهودی ها شدی.
And if baptism would be part of salvation.
اگر تعمید لازمه نجات بود.
Would you say thank God I baptized all of you.
خدایا شکر که هیچ کدومتون رو تعمید ندادم.
No, of course not. Yeah, you'll be completely excited when people are baptized.
وقتی کسی تعمید بگیره خیلی خوشحال
That's what you're supposed to do. Get these people saved.
باید نجات پیدا کنن. اولین قدمتون نجات باید باشه.
اما در عوض پولس thanks God that he baptized none of them except a few.
هیچ کدومتون رو تعمید ندادم.
Why? Because baptism is not part of salvation.
نجاتتون مهمه.
Read the next verse.
تعمید ربطی به نجاتتون نداره. آیه 17 رو بخونید.
زیرا که مسیح مرا فرستاد نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم نه به حکمت کلام
Yeah, Paul was not sent to baptize people, but to preach the gospel.
Yeah.
This shows you that the gospel is something different than baptism. Yeah, getting baptized doesn't save you. Believing the gospel does save you. Yeah, Romans
1:16.
Yeah, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it, to the Jew first and also to the Greek.
Romans
1:16.
Yeah, many other verses we can go to, to prove that baptism is not part of salvation. But these verses in 1 Corinthians 1 here, they're really helpful to explain to somebody who's confused about this. Yeah, because you can just show them, hey, the gospel is something different than baptism. Now, other verses you could talk about are verses that talk about salvation. Where it talks about faith alone.
Acts 16:30-31.
What must I do to be saved?
سرورم چی کار باید بکنم تا نجات پیدا کنم؟
Get baptized and believe. No. Believe and get baptized. No.
ایمان بیار و بعد
believe on the Lord Jesus Christ.
ایمان بیار و فقط به عیسی مسیح و تو و خانواده‌ات و خاندان.
Read the Gospel of John.
نجات پیدا خواهید که کتاب رساله انجیل یوحنا رو بخونیم. پر از آیاتی هست که
مرتبط
آخر اعلام می‌کنه.
The most famous one.
مهمترینش.
I don't know if it's the most famous one, but a very known one. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believed on him should not perish but have everlasting life.
خدا انقدر جهان رو محبت نمود که یگانه فرزندش رو داد که هر که به او ایمان آورد
whosoever believes
هلاک نگردد بلکه زندگی جاودانه بیابد. هر که به او ایمان بیاورد.
From chapter 3 alone, you could
look at verse 15, verse 18, آیه 15, 16, میتونیم بخونیم.
They all say the same thing. By believing.
یه چیزی میگه از طریق ایمان.
Yep. So 1 Corinthians is just a great place to show somebody that baptism is not part of salvation.
That's what you do
after you have believed, after you're saved.
And
think of it, we don't rely on men to be saved.
We
don't rely on some church or some believer that is willing to baptize us so we can go to heaven.
Yeah,
that's actually wicked.
Yeah,
that's not the gospel.
انجیل نیست.
Yeah, it's by believing in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ.
ایمان در مرگ دفن شدن و زنده شدن عیسی مسیح.
What we just said, for whosoever shall call upon the Lord,
هر که نام خداوند را بخواند,
shall be saved.
نجات پیدا خواهد کرد.
Yeah, baptism is not part of that.
تعمید قسمتی از
read 1 Corinthians chapter 1 verse 18.